بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کفایه تقسیم فرمود مقدمات را به مقدمت صحه و به مقدمت الوجود و به مقدمت الوجود و به مقدمت العلمیه. فرمود اما مقدمت صحه او برگشتش به مقدمت الوجود است، چون که اون متعلق امر که معمول به هست او تام اسلام حاله، اونی که در نظر مغلا ملاک دارد و غرض قائم با اوست او متعلق الامر است. امر هم امر واحد است، متعلق شده است به اون صلاتی که اون صلات غرض مغلا در او هست و ملاک امر با او قائم است. وقتی چون صلات متقید به طهاره او استقبال القبله شد، تا مادامی که طهارت در خارج موجود نشود معمور به وجود پیدا نمی کند. پس مقدمت صحه در مقابل مقدمت الوجوب قسیم مقدمت الوجود بشود کلا. و اما می فرماید و اما مقدمت الوجوب، مقدمت الوجوب در بحث مقدمت الواجب خارج از محل کلام است. اگر کسی ملتزم بشود ما بین ایجاب ذل مقدمه و ما بین ایجاب مقدمت تلازم هست، مقدمات وجودیه را میگوید نه مقدمات وجوبیه را. مقدمه وجوب جایی میشود که شیئی قید بوده باشد بر نفس الحکم. خود حکم که وجوب است او مقید به این قید است. و شارع امر را برده است رو متعلق، ولیکن امر به متعلق علا کل تقدیر نیست و طلب متعلق میشه به متعلق که تعلق گرفته است، این طلب اطلاق ندارد، بلکه طلب مقید به حصول این شیء است. وجوب رفته است رو حج، ولیکن لا علی الاطلاق، علا فرض این که مکلف استطاعت داشته باشد. وجوب رفته است رو اتیان زکات، ولیکن علا تقدیر این که مال به حد نصاب رسیده باشد. این بلوغ مال نصابن او کون المکلف مستطیعن، یا وجوب متعلق شده است به صلات علا تقدیر دخول الوقت که زوال شمس شده باشد. اینها که زوال شمس است، دخول الوقت، حصول الاستطاعه یا بلوغ المال نصابن، اینها شرایط تکلیف است. این امور قید تکلیف است. القاعدت الکلیه این است، در شرایط تکلیف و قیود تکلیف فرض وجود می شود، یعنی مولا علا فرض وجود اینها حکم را اعتبار کرده است، حکم را جعل کرده است. قیود تکلیف، قیود تکلیف کل موردین چون زا گفته بشود این شرط شرط الحکم است، معناش این است که مولا در زعلان تکلیف او را مفروض الوجود عرض کرده است که اگر این در خارج شد این حکم من هست، حکم علا تقدیر بود است و اون شی اگر نبوده باشد اصل تکلیفی نیست. وقتی که شرایط الوجود شرایط الوجود با شرایط الوجوب جدا شدند، در شرایط الوجوب که تکلیف است شی مفروض الوجود فرض می شود و تکلیف علا اون تقدیر است، در فرض عدم بودیم تکلیفی نیست. وقتی که در شرایط الوجوب اینجور شد محال است وجوب غیری متوجه بشود و متعلق بشود به این شرط الوجود. شرط الوجوب چرا؟ برای اینکه اگر این شیئی که شرطه المولا شرطن لحکمه در خارج موجود بشود، اون وقت تکلیف به ذیل مقدمه موجود می شود. تکلیف به ذیل مقدمه که موجود شد، تعلق وجوب غیری به این شیء موجود از قبیل طلب الحاصل می شود، چون که ایجاب شیء به جهت این است که مکلف او را موجود بکند. مفروض این است که در این فرض خود اون شی موجود است، استطاعت موجود شد، وجوب روحت موجود شد. اگر بخواهد وجوب غیری متعلق بشود به این استطاعت، این طلب الحاصل می شود. بلی انشاءالله هم فی ما بعد می رسیم، فرقی نمی کند، این طلب الحاصل لازم میاد. چه شرط تکلیف شرط مقارن با تکلیف بشود، چه متقدم بر تکلیف بشود، چه متأخر، این تفصیلش را انشاءالله در شرط متأخر خواهیم گفت. و اما اگر تکلیف به ذیل مقدمه موجود نشود، چون که خود شرط موجود نیست، در این فرض ذیل مقدمه امری ندارد تا امر غیری متعلق بشود به این مقدمت الوجوب. پس علا هازا اون کسی که قائل به ملازمه هست، ما بین ایجاب ذیل مقدمه و ایجاب مقدمت الوجوبیه ملازمه را ملتزم است، نه مقدمه وجوبیه را هم که به نحوی که شرط الوجوب و مقدمت الوجوب وجوب غیری پیدا کند، این را احدی نمیتواند ملتزم بشود. یه نکته دیگر بگویم، غفلت نبفرمایید. اون نکته دیگر این است که ما به شرط الوجوب نمیگوییم که امر غیری متعلق نمیشود و اما امر نفسی آخر متعلق بشود به شیئی که مقدمه وجوب آخر است، مقدمه وجوب فعل آخر است، او ممانعتی ندارد. بدون جهت اگر شخصی نظر کرد که لله علیه من تحصیل مالی بکنم که وافی بشود به حج من، این را نظر کرد، نظرش منعقد می شود و تحصیل مال که وافی به حج است به معونه حج است واجب می شود. ولیکن این وجوب وجوب غیری نیست، این وجوب نفسی است، مستفاد است از قوله، مثلا بله از قول امام یا رسول اکرم صلی الله علیه و آله اوفو بالنذور، اوفو بالنذور از او استفاده شده است این وجوب نفسی، چون هم وجوب نفسی است. کلام ما متحصل این است که به شرط الوجوب امر غیری متوجه نمی شود، امر غیری محصول دارد، که اگر متوجه بشود طلب الحاصل می شود و اگر آن شرط موجود نبوده باشد لا وجوب لزل مقدمه، حتی اینکه متعلق وجوب بشود، یعنی وجوب غیری. و اما شرایط العلمیه، درست توجه بفرمایید، اصطلاحا شرایط مقدمه علمیه اطلاق می شود با اون چیزی که با اون عملی که اتیان ذل مقدمه و وجوب ذل مقدمه به او به موقوف نیست، بلکه مکلف بخواهد علم پیدا کند که من ذل مقدمه را اتیان کرده ام و واجب را اتیان کرده ام، علم به اتیان واجب موقوف است به این شی. مثلا در جایی که قبله مشتبه است ما بین الجهتین، که مکلف نمی داند این طرف قبله است یا آن طرف دیگر، که وظیفه‌اش این است که به هر دو طرف نمازش را تکرار کند، به هر طرفی که نماز ظهر را خواند و به غیر آن طرف هم که محتمل است قبله در او بوده باشد باید اون صلات ظهر را تکرار کند. می دانید که این تکرار صلات به جهتین، صلات ظهر را الی جهتین خواندن، این مقدمت الوجود نیست، بران که اگر اون طرفی را که نماز اول اتیان کرد اگر قبله بود مأمور به اتیان شده است، کما اینکه اگر طرف دومی قبله بوده باشد صلات قبله اینه، اون اولا اتیان بشه یا اتیان نشود اتیان او دخل ندارد در تحقق صلات ظهر قبله. بدون جد اول اگر به این طرف اتیان کرده بود با صلات قبله موجود بود فی علم الله، پس وجود معمور به متوقف نیست بر این عملی که تکرار است، بلکه این تکرار موج مقدمه علم است، یعنی با این تکرار علم پیدا می کند. توجه کردید که من اون متعلق الام و معمور به را اتیان کردم، این مقدمه علمیهی که ما میگوییم که احراز اتیان به متعلق الامر موقوف به او بوده باشد نه خود حصول متعلق الامر خارجن، این مقدمت العقلیه وجوب دارد بلا شبهتین، چیزی هم منکر نیست، اما وجوبش عقلیست، لزومش عقلیست، لزوم شرعی داشته باشد مولوی، نفسی یا نو غیری یا ندارد. چرا؟ اگر یه جایی هم شارع بفرماید ازشته و حل قبله بین الجهتین فصلی الیه ما، این امرش ارشادیست، امر مولوی نیست، این امر امر ارشادیست. چرا امر ارشادیست؟ بران که چه جوری که شارع امر بکند به موافقت تکلیفی که اون امر متعلق تکلیف است من قبل، مثل این که شارع صلات را متعلق امر قرار داده بعد می فرماید بر اینجه عطیق امر صلات، این عطیعو ملاک مولویت ندارد. چرا؟ ملاک امر مولوی این است که در متعلقش یه مصلحتی بوده باشد، یه ملاکی بوده باشد که شاره تحصیلن لا ملاک ولی استیفا ملاک امر به اون فعل بکند، این در صورتی است که امر مولوی نفسی باشد. و اما اگر غیری بوده باشد، امر مولوی غیری بوده باشد، بنابراین که قبول کنیم که امر مولوی غیری می شود، اون جاییست که شارع در فعلی ملاک ببیند، ببیند بر این که آنی را که ملاک دارد که فعل آخر است، وجود او در خارج محتاج به وجود این است. آن کسی که وجود خارجی امر نفسی را متعلق امر نفسی را می خواهد، آنی را که وجود خارجی به او موقوف است باید او را هم بخواهد. قائل به ملازمه این را می گوید. چه زور گفتیم در ناحیه مکلف این زور است؟ مکلفی که اراده می کند به پشت بام برود باید نردبان هم بزارد، که اراده باید کند فعل آخر را، که ان مولا هم همین زور است. وقتی که امر کرد به احد الفعلین که باید مکلف اراده کند فعل آخر را، به فعل آخر هم اراده می کند، امر می کند. این ملاک امر نفسی در امر به اطاعت نیست. چرا؟ بران که امر به اطاعت، امر صلاتی، اتیان به صلات از خارجان چیز دیگر نیست. اگر در صلات توجه کردید ملاکی هست، به اون ملاک امری به صلات کرده است ابتداعا، اون امرش امر مولوی است. زاید بر اون ملاک در اتیان به صلات امتثالا لامر صلات یه ملاک دیگری بوده باشد، زاید بر اون ملاک دیگری ندارد اطاعت. چون که ملاک دیگری ندارد، پس امر مولوی دیگر ممکن نیست و فعل آخر هم نیست، مفروض این است که امر غیری باشد. پس بما این که در ما نهلفی اطاعت امر صلات اتیان به صلات است، بدایی امری که شاره به صلات متعلق کرده است. در این اتیان یه ملاکی نیست غیر از اون ملاکی که شاره در صلات دیده و امر کرده است. قهرن این عطیو امر ارشادی می شود، چون یا باید امر مولوی نفسی بوده باشد که به جهت استیفای ملاک بشه، یا باید طریقی بشود. طریقی معناش این است که تنزیز و تعذیب بیاورد، اون هم امر مولوی است. شاره وقتی که فرض بفرمایید امر کرد به اتباع خبر سگه، بنابراین که این امر امر تکلیفی است، این تکلیف طریقی است. یعنی شارع امر می کند، اگر این امر را نمی کرد اونی که خبر سگه قائم به او شده اون تکلیف منجز نمی شد. به واسطه امر به این که به این سگه خبر سگه عمل بکن، اون حکم واقعی تنجز پیدا کرده است، که گذشت دیگر امر شأن امر طریقی و حکم طریقی مولوی تنزیز و تعذیر است. خب مفروض این است در اطاعت امر مولوی نفسی ملاکش نیست، امر طریقی هم ملاک ندارد. چرا؟ چون قطع نظر از اگر شارع عطی الله نفرموده بود، عقل خودش مستقل است که تکلیف امر به صلاتی باید امتثال بشود. چون که عقل خودش مستقل است، علم به امر به تعلق امر به صلات که شارع میخواهد با این عقل مستقل است، پس این عطی او اگر نبود امر چه زور بود؟ الان که هست باز همون زور است. این تکلیف چیز زایدی ندارد، ملاک آخری ندارد، الا تنبیه لا حکم العقل، که تنبیه ارشاد است، که اسمش را ارشاد میگذاریم. این میشه امر ارشادی. بدون زدگر می فرمود امر صلاتی را یاد نبرید که صلات اول ما یه ها سببی العبد است. خب این همون ارشاد بود، فرقی نمی کند ما بین عطیو یا این کلام، هر دو ارشاد است، ملاک مولویت نیست. علازالک وقتی که انسان فهمید شاره صلات را، یعنی عقل وقتی که این را درک کرد که شاره صلاتی را قبله را میخواهد و اون قبله هم مشتبه است ما بین این طرف و اون طرف، این علم اجمالی که صلاتی به اون طرف یا صلاتی را قبله است، یا صلاتی به این طرف صلاتی را قبله است، و شعار اون سلاتی دلگی برا می خاند، وقتی که این علم اجمالی بود عقل مستقل است که باید در اطراف علم احتیاط بکنیم. چرا؟ چون که ملاکش دفعاً لزرد محتمل است، چون که اگر به این طرف نماز رخاندی در واقع قبله این طرف بود ولی مستحق قوبت هستی که اگر شعار اخذ کرد تا را به ترک سلات که چرا نخاندی سلاتی در قبله را توجه کردید و میدونستی که من سلاتی در قبله را میخواهم و هم تا هم متمکن بودی، انسان جوابی ندارد. عقل میگوید علل امن عن الاستحقاق العقوبه، که تو در امان بوده باشی دفعا للضرر محتمل باید صلات را به این دو طرف تکرار بکنی. بدون جهد اگر در روایتی هم آمد بر این که وقتی که قبله مشتبه شد بین الجهتین او الجهات فعلیک بالاحتیاط، این امرش امری شادی است. توجه کردید معناش این است که اون حکم عقلی که می گفتیم که احتیاط نحوی از انهای طاعت تکلیف است، چون که طاعت تکلیف یا به طاعت تفصیلی می شود یا به طاعت اجمالی می شود. ولو فرض کردیم با تمکن از طاعت تفصیلی امتصال اجمالی ممکن جایز باشد یا نباشد در حکم لک فرقی نمی کند، مفروض این است که طاعت تفصیلی ممکن نیست که بلا مشتبه بین طرفین است. عقل می گوید که تا امر صلاتی را باید اطاعت کنیم، این امتصال اجمالی و مقدمه علمیه نحوه از استقلال عقل است بی اطاعت تکلیف امنن للعقوبه. بدون زد ملاک امر مولوی در این نیست، بدون زد شاره هم یه جا امر بکند امرش ارشادی می شود. پس زهرم ما ذکرنا مقدمه علمیه لزوم دارد، لزومش عقلی است، حفظن بل امنن للعقوبه و دفعن للضرر محتمل و وجوب شرعی مولوی مورد ندارد. توجه کردید نه نفسن نه طریقن، چون که مفروض این است عقل مستقل از تشریف واقعی قبل از امر به احتیاط منجز است. نه ملاک امر مولوی نفسی هست نه ملاک امر مولوی طریقی هست. بدون جهت قائل بالملازمه، اگر ملتزم شد ملازمه هست ما بین ایجاب زل مقدمه و مقدمته، این را نمی گوید. این فرمایشاتی که ایشان در کفایه فرموده است در مقدمت الوضوء و در مقدمه علمیه کلامی فوق این کلام نیست، یعنی انتهای بله مقصد است، دیگه بالاتر از این نمی شود گفت، بدون زد رد می شود این زار. بعد ایشان مقدمه را در کفایه، بحث مهمی هست این بحثی که شروع می کنید، درست توجه کنید. در کفایه ایشان تقسیم فرموده است مقدمه را، بله بر این که مقدمه تقسیمات دیگر دارد. این که گفته بودند مقدمه یا شرطیه است یا سببیه یا مانعیه، اون مقدمه شرطیه را تقسیم کردند به این که شرط تارتن شرط مقارم می شود و اخرا شرط متقدم می شود و اخرا شرط متأخر می شود. و خواهیم گفت که این تقسیم در سبب هم جاری می شود، فرقی نمی کند، در مانع هم جاری است و سبب هم جاری است. ملاک بحث وقتی که معلوم شد معلوم می شه که نه اختصاص به شرط ندارد، در آنها هم جاری می شود این تقسیم. پس تکن در مانع نفی شرط مقارن، شرط متقدم و شرط متأخر. مشهور ما بین الاصحاب این است که در شرط متأخر اشکال است که شرط متأخر بشود، یعنی شرط از مشروطش متأخر بشود، در این اشکال و شبهه است. چنه اگر شرط متأخر بشود این محصول عقلی دارد و این چنه ممکن نیست، بدون جهت اگر در مواردی در شهر دیدیم که شرط به ظاهر امر متأخر است از مشروط، اونجاها باید توضیح بکنیم و اون توضیحی که دیگر این شبهه رفع بشود، چون توضیح را ولی اشاره می کنم که چها هست، چها فرمودند. مثلا ما می بینیم که شرایطی که مقارن بوده باشد با اتیان متعلق و تکلیف، که انسان متدهر بوده باشد، مستقبل القبله باشد، شرایط مقارن خیلی هست، این اشکالی ندارد. این نمل کلام در بعض مواردی است که فقها متأخر را شرط متعلق و تکلیف و شرط مأمور به گرفتند. ایده از فقها فتوا دادند، فتواشم بعید نیست. به حسب روایات گفتند زن مستحاضه‌ای که مکلفه به صوم است باید صومش را و صلاتش را اتیان کند در حال الحیض. گفتند بر این که شرط صحت صوم اقصال لیلیه و اقصال نهاریه است. مثلا فرض کنید که باید برای صلات صبح مستحاضه کسی را باید غسل بکند، بعد الفجر برای صلات باید غسل بکند، غسل بعد الفجر شرط صحت صومشه. یا برای ظهرین باید غسل بکند، جمع بکند بین صلاتین، اون غسل شرط صحت صلاتشه. یا مغرب و عشایی که است که باید بر صلات مغربی عشا غسل بکند، اون شرط صحت صوم اون روزه که روز تمام شده است، یعنی اون روزی که روز را گرفت و اذان مغرب شد نشست با شمش را پر کرد و سیر شد، الان که پا میشد به نماز، این غسل کردن برای صلات مغربی عشا شرط صحت صوم قبل است. یعنی اگر در شب غسل نکرد، گفت خسته استیم سرش را گذاشت خوابید، توجه کردید، تا فردا پاشیم توجه کردید روزه بگیریم، ولی قبل الفجر هم پاشد توجه کردید سحری خورد روزه گرفتید، صلات صبح را هم که برای او غسل کرد و نماز خواند اما صلات مغربیش را نخوانده، صوم دیروزش باطل. از شرط هست در صحت صوم مستحاضه صومی که در نهار گرفته است اغسال لیل آتیه، غسل لیل آتیه شرط صحت صومشه، که عرض کردم به حسب روایات همین فتوا بعید نیست. خوب میبینی که مشروط که صوم است آمده تمام شده، افطارش را هم کرد، سوره نازل هم 10 مرتبه خواند، دعا هم کرد، افطار کرد، شکمش سیر بود و قصدش هم داشت گسل بکند فرض بفرمایید. خوب صوم تمام شده، مشروط تمام شده، ولیکن شرطش نیامده، شرط فی ما بعد است. این گفتم با قانون عقلی ولی مناسبتی ندارد. چرا؟ گفتند شرط از اجزای علت است که علت را که تقسیم می کنند علت تامه شی، که می گویند هیچ ممکنی در خارج بدون علت تامه موجود نمی شود، اجزای علت تامه هم می گویند سبب است و شرط است و فقد المانه. این اجزای علت تامه سابقاً گفتیم این علت تامه با معلول در زمان باید متحد بشود، نمی شود در زمانی که علت تامه شده است، علت به حد وجوب رسیده است، تامه شده است، در اون زمان نمی تواند معلول واجب نبوده باشد، واجب الوجود نباشد در همون زمان. چرا؟ بران که در اون آن معلول موجود نشود، آن بعدی موجود بشود که تأخر زمانی داشته باشد، در آن اول معلول از علت تامه منفک شده است، این نمی شود. معلول با علت تامه در زمان متحد می شود، ولیکن علت تامه و اجزای علت تامه که گفتیم اینها تقدم رتبی دارند، در رتبه مقدمه بر معلول هستند، که مصحح این تقدم رتبی دخول فا است، فا ترتب است به معلول، که وجود النار فاحترقه، فاحترقه النار فاحترقه، یا وجود النار فوجدت الحراره، معلول تأخر رتبی دارد. پس شرط که یکی از اجزای علت است، این باید مقارن بشود با مشروط، نمیتواند متأخر بشود، و تأخر مشروط هم از شرط تأخر رتبی است کما ذکرنا. خوب گفتیم اقصای لیلیه شرط زوم است، این شرط از اجزای علت است، داخل مشروط در روز موجود شده تمام شده، چون که لیل که داخل شد صوم تمام می شود، مشروط تمام شده، ولیکن فرض بفرمایید هنوز شرطش در لیل باید موجود بشود، این نمی شود. این به قول مرحوم آخوند این خرام قاعده عقلیه می شود، که معلول مؤخر است از علت به تمام اجزاها تأخرا رتبیان، توجه کردید، و مقارن است معلول با علت به مقارنت زمانی. این مختص نیست، این اشکال فرض بفرمایید همین عویسه ای که در این شرط واجب هست در شرایط تکلیف هم مبتلا به این اشکال شده است، فرقی نمی کند در شرایط الحکم، حکم از قبیل تکلیف بوده باشد یا از قبیل وضع بوده باشد، توجه بفرمایید. اما از قبیل متأخر شرط متقدم بشود در وضعیات، مثال گفتند اجازه عقد فضولی را بناءً علی القول بالکشف الحقیقی، نه کشف حکمی ها، کشف حقیقی. یعنی امروز که فرض بفرمایید من این فرش را فضولتم به زید فروختم، که این فرش مال امر است، به زید فروختم فضولتم، یه ماه دیگر اون صاحب الفرش امرس این بی را ازازه کرد، هیچ فکر کردی که نه خوب فروخته شده از گفت از دست البی را، یه ماه دیگر میگویند مشهور اینجور میگن، میگن وقتی که این ازازه کرد چشم میکنیم فی علم الله فرش از این که عقد حادث شده بود مال همون زید بود، مشتری بود، و سمن هم از آن هین مال این مالک مجیز بود، منتها اجازه کلان آمد کاشف است، بناهن الهازا میگن اجازه شرط است در صحت عقد فضولی. آقه خب اشکالی میشود، خب اگر این اجازه شرط بوده باشد به نحو شرط متأخر چه کاشف بشود ها، لازم میاد معلول این شرط چی عبارت از ملکیت مبیل المشتری و ملکیت ثمن البایع است، معلول من قبل موجود بشود. و اما خود شرط که از اجزای علت است، او بعد از یک ماه که از زمان وجود معلول گذشته جناب شرط تشریف می آورد، این نمی شود، این خلاف قاعده عقلیه می شود. و هاکذا در باب حج همین زور ملتزمی من، درست توجه کنی. خب کسی که الان فرض بفرمایید استطاعت مالی پیدا کرد، پولی پیدا کرد، توجه کردید وافی به مصارف الحج است، و راه هم فرض بفرمایید واز است، هیچ اشکالی هم ندارد، متمکن است از زاد راهله، میگوییم حج براش واجب است، بدون جد این مال را نمیتوند اتلاف کند، ولو اشهر الحج نیامده است. ظاهر آیه این بارکه این است، شخصی که مستطیع شد این در استطاعت حج واجب میشود. خب فرض بفرمایید این خارج شد، توجه کردید رفت توجه کردید، یا چون که هنوز وقت وسیع است الان خارج نشد، اون وقتی که تیار است دیگر الان رفتن لازم نیست، موقعی که بله رفت، قبل از این که فرض بفرمایید به حرم داخل بشود، مرد همونجا، بله چیز تصادف شد ولی مرد، یا سجده ای کرد مرد، یا یه ماشین تصادف کرد مرد. خب چیه؟ میگوییم خب چشم میکنیم که حج به این واجب نبوده است. توجه کردید؟ چون که از شرایط حج این است که قدرت داشته باشد بر اتیان به اعمال است. خودش هم شرط عقلی است، باید قدرت داشته باشد در اون موسم بتواند حج را اتیان کند. وقتی که این قدرت پیدا نکرد چشم میکنیم که حج واجب نبوده است. و اما اگر قدرت آن زمان پیدا شد، نه الحمدلله مثل شیر است، نه تصادفی کرده است، نه چیزی، ولی حال هم دارد که حج را اتیان بکند، قدرت دارد، قدرت در آن زمان وقتی که موجود شد چشم میکنیم که نه حج واجب بوده. که از کی واجب بوده؟ از حین حصول المال، از آن حینی که استطاعت مالی پیدا کرده است. پس علی هذا اساس شما میبینید اونی که متأخر است، اون متأخر شرط است، در اون مشروط قبلی یعنی وجوبی که قبلا موجود شده است، و این انخرام قاعده عقلی است که مشروط بر شرط مقدم نمیتواند بشود. چرا؟ برانچ اون وقتی که مشروط موجود میشود، اگر این دخیل بوده باشد در وجود او، خب اون دخیل بوده باشد، مفروض این است که شرط موجود نیست. در اون زمانی که مشروط موجود می شود این شرط معدوم است، لازمش تأثیر المعدوم فی الموجود است، معدوم هم در موجود تأثیر نمی کند. اگر دخیل نبوده باشد در حصول اون وجود، این لازمش خلف است. چرا؟ معناش این از شرط نباشد، چون که شرط اون نیست که مشروط بدون او موجود نمی شود، و مفروض این است که الان موجود نیست، مشروط موجود است ولیکن او موجود نیست. پس این خلف است، خلف شرطیت است. به دون جهت گفتم چون که شرط متأخر هر دو فرضش محصور دارد، محصورش این است که باید معدشه در حال عدم تأثیر کند یا دخیل نبوده باشد، که یکی خلف است و یکی امر ممتنه، که هر دو امر ممتنه می شود نتیجتاً، پس شرط متأخر نمی شود. بدون زد آمدن اینجا دیگر حرفها گفتم بابا شرط در ملکیت در باب عقد فضولی اجازه مالک نیست، تعقب العقد بالاجازه است. این وصف تعقب که اگر فی علم الله اجازه در اون وقت میاد، توجه کردید مثل صاحب فصول گفته است اون تعقب العقد بالاجازه شرط است، اون تعقب هم اون زمان موجود است. چون فی علم الله، بله سر بکنید یکی بله، ایشان میفرماید مثلا در باب اقصال لیلیه گفتن که نه، صوم مستازه شرطش تعقب بالغسل فی اللیل است، نه اینج خود اقصال لیلیه، محصول را چند حل کردند و التماس دعا کردند. مرحوم آخون در چهایه میفرماید که ولیکن این خرام قاعده عقلیه مختص به شرط متأخر نیست، در شرط متقدم هم این در شرط متقدم و سبب متقدم باز این انخرام قاعده عقلیه است، و حال اینکه در شرعیات شرط متقدم و سبب متقدم الا ماشاءالله موجود است. این را می دانید گفتیم معلول با علت تامه در زمان باید جمع بشود، علت تامه، ولی ممکن است بعضی اجزا علت تامه من قبل موجود بشود، عیب ندارد، از قبل ما آتش در منقل اونجا قبل از یه ساعت بود، توجه کردید، بعد آوردیم گذاشتیم رو این زیلو، و این زیلو هم که تر نبود، اول هم تر بود، خشکاندیم آتش را گذاشتیم که بسوزاند، اسراف مال بشود. پس علی هذا این علت تامه که مماسه نار است با این زیلو با این فرش یابسن، که این هم یابس بوده باشد این فرش، این علت تامه، ولو در اون وقتی که تمام شد معلول موجود می شود، دود بلند می شود، دود فرش الا انه بعض الاجزا ممکن است من قبل موجود بشود، از یه ساعت قبل آتش در منقل اون تاخت بود فرض کنید، اون محصولی ندارد. اجزای علت تامه بعضش حادث بشود من قبل، اون محصولی ندارد، بله اونم بله عیب ندارد. اما اون وقتی که علت تامه می شود، ها علت تامه می شود، در اون وقت که علت تامه می شود معلول باید در اون زمان موجود بشود، در زمان عینیت داشته باشد. فقط تقدم علت تامه توجه کردید، بل اون معلول تقدمش رتبیست. بعض اجزای علت تامه موجود بشود، معدوم بشود، اونها دیگر بمیرند، بعد بعض دیگر بعض ما بقی اجزا موجود بشود، این غیر ممکن است معلول موجود بشه. بعض اجزای علت تامه موجود بشود و معدوم بشود، بعد سایل اجزا موجود بشود و معلول موجود بشود، این امتناع دارد اقلن. چرا؟ چون که همان محصول میاد، بعض اجزا که موجود شده بودن معدوم شدند، در حال وجود اونها تأثیر کردن که معلول اون زمان موجود نبود، مشروط در زمان وجود اون وجود. الان که مشروط موجود می شود اون شرط معدوم است، لازمش این است شود در حال عدم تأثیر کند، تأثیر معدوم فی الموجود نمی شود. این امریست ممتنه، بلی این نکته را متوجه باشید که بله بود بر گردن صاحب کفایه که متعرض این نکته بشود تا شبهه درست بله جا بیفتد. اون این است که بله ما معدات را استثناء میکنیم، معدات اینجور نیستن. در معدات وقتی که اون علت شی توجه کردید، علت تامه شیی که است، بله معداتی دارد، اون معدات موجود میشوند معدوم میشوند، اون عیب ندارد. مثل که مثل اینکه فرض کنید مولا گفته از کن الاسد، خب ما یه نردوان بلندی هم که پشتبان بر خیلی بلند است گذاشتیم، توجه کردید از مقدمات توجه کردید کن الاسد سود الادر از سلم است، که باید این پله ها را برن بالا دیگر، همین زور است یا نه؟ ولیکن اینها مقدمات اعدادیه هستند. مقدمات اعدادیه یعنی چه؟ یعنی هر یکی که از اینها سابقه است مقدمه لاحق است. من وقتی که اون پله اولی، مقدمه این است که در پله دومی باشم، بدون جهت وقتی که در پله دومی رفتم پله اولی را کسی چند انداخت زمین، عیب ندارد. من رفتم به پله سومی، پله دومی را چند انداخت زمین، عیب ندارد. چون که اینها مقدمات اعدادیه هستند، یعنی هر مقدمه سابقی مقدمه بر لاحق است. بدون جهت وقتی که پله اخیری آمدم، اگر قدم بردارم از او کور الاسد موجود میشه، قدم برداشتن از او علت تامه میشود، اونجا کور الاسد موجود میشود. و اما سایر مقدمات چون که مقدمات اعدادیه بودند، اونها معدوم بشوند عیبی ندارد. کلام صاحب کفایه در جایی است که متقدم مقدمه اعدادی نباشد، به نحوی که تمام اجزای علت تامه باید موجود بشه تا مشروط موجود بشود معلول. اینجا میگوید که بعض اجزای علت تامه قبلا موجود بشوند، سبب قبلا موجود بشه معدوم بشه، شرط قبلا موجود بشه معدوم بشه، باز این خرام قاعده عقلیه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام را تا اینجا رساندیم که صاحب الکفایه فرمود این اشکالی که در شرط متأخر شده است، شرط متأخر تکلیف یا شرط متأخر وضع یا شرط متأخر متعلق الامر و معمور به، این اختصاص ندارد اشکال و انخلام قاعده عقلیه به شرط متأخر، بلکه این اشکال در شرط متقدم و سبب متقدم، چون سبب و شرط در حال وجود مسبب، مثل این که اینها نمیذارن امروز ما هم باسه کنیم. این اشکال زاریست در موارد شرط متقدم و سبب متقدم، که آن شرط و سبب متصرم است، یعنی منقضی می شود در زمانی که مسبب یا مشروط موجود می شود. مثل این که فرض بفرمایید بعد موت زید که دار زید ملک مصالح می شود، که امر می شود، این سببش وصیت است، اون عقد وصیتی است، که اون عقد وصیتی منقضی شده است و تمام شده است حین موت زید که دار ملک زید می شود. و کذالک در عقد صرف، در عقد صرف اون وقتی که تقابض ثمن فی المجلس می شود، اون وقت است که مبی ملک مشتری و ثمن ملک البایه می شود. ممکن است این تقابض فی المجلس بعد العقد بساعت بوده باشد، یه ساعت قبل ایجاب و قبول را خواندند و بعد از ساعتی تقابض ولی عوضین در مجلس حاصل شد و به حصول تقابض ملکیت حاصل می شود. می بینید اون وقتی که سبب موجود شده بود، سبب منقضی شده است و متصرم شده است، در اون وقتی که مسبب ملکیت العوضین للطرفین موجود می شود. پس منحصر نیست و مختص نیست این خلام القاعدت العقلیه، او مختص نیست به موارد شرط المتأخر یا فرض بفرمایید سبب المتأخر. در شرط متقدم و سبب المتقدم باز همان محصور جاری می شود. این حاصل حرفی بود که در کفایه فرمود. بعد خدا رحمتش کند شروع می فرماید که انه این عویسه و این شبهه این خرام القاعدت العقلیه، این را ایشان حل بکند. می دانید ثمره بحث این است، اگر ما ملتزم شدیم که شرط المتأخر امریست امتناع عقلی دارد، نمی تواند واقع بشود. اگر این را ما ملتزم شدیم، گفتیم فرقی نیست ما بین شرایط فشر و اسباب فشر، یا شرایط عقلیه و اسباب عقلیه وادیه، فرقی ما بین اینها نیست، که مشروط نمیتواند بدون شرط موجود بشود، مسبب نمیتواند به سبب موجود بلا سببین موجود بشود با سبب متقدم و متأخر. اگر این را ما ملتزم شدیم، گهرن در مواردی که خطابات شرعیه وارد است و ظاهر آنها این است: متقدم به نفسهی شرط است یا متأخر به نفسهی شرط است او سبب است. در این موارد باید این خطاب را از ظاهرش منصرف کنیم، بگیم ظاهرش مراد نیست، تأویل بکنیم به یه معنایی که اون معناش شرط را از متأخر بودن، سبب را از متقدم بودن خارج بکند، شرط مقارن بکند. کما فعله بعض القائلین بالامتناع، خواهیم گفت. و اما اگر ما ملتزم شدیم که شرط متقدم و متأخر در شرعیات لا بأس بهی و در اینها انخلام قاعده عقلیه نیست، اگر این را توانستیم اثبات بکنیم، اخذ به ظاهر این خطابات می کنیم و به مقتضای ظهور این خطابات اخذ می کنیم، که می بینید نتیجه خیلی فرق می کند. بدون جهت ایشان از کسانی صاحب الکفایه که این تأویل در این موارد را نمی تواند ملتزم بشود، کمان که بیان خواهیم کرد. بدون جهت می خواهد در این شرط متقدم و متأخر بله توضیحی بکند که التزام به اینها انخرام در قاعده عقلی را موجب نشود، اخذ بشود به قاعده عقلیه. قاعده عقلیه ما این بود که باید معلول در زمانی که موجود می شود در همان زمان علت تامش به حد وجوب رسیده باشد. زمان وجود معلول اون زمانی است که علت تامه وجود پیدا می کند و به تمام اجزاها موجود می شود. معلول با این علت تامه در زمانن متحد هستند، در علت تامه ها، ولیکن در علت ناقصه می شود حدوث سبب ناقص سابق بوده باشد بر وجود معلول من حیث زمان. عکسش نیست، عکسش امکان ندارد که معلول موجود بشود ولیکن بعض سبب موجود نشده است. پس علی هذا الاساس در علت تامه با معلول باید اینها زمانا متحد بشوند. فقط تقدم علت تام بر معلول تقدم رتبی است که او به حد واجب الوجود می رسد، فاون وقت مترتب می شود که معلول به حد واجب الوجود می شود. و اما عکسش اینجور نیست، بل معلول که واجب الوجود شد بر او مترتب نمی شود به حد وجوب رسیدن علت ولا عکسه. و اما من حیث الرتبه علت متقدم بر معلول است، و اما نسبت به اون بعض الله که علت ناقصان گفته می شود، او لا مانع که سابق بشود در زمان بر معلول، ولیکن باید در زمان وجود معلول وجودش باقی بشود، بقا داشته باشد، متصرم نشود. و الا اگر متصرم بشود همان شبهه تأثیر المعدوم فی الموجود که این خرام قاعده عقلیه است جاری می شود. پس از اینجا معلوم می شود این خرام قاعده عقلیه او تأثیر المعدوم فی الموجود است. هر اشکال اشکال تأثیر المعدوم فی الموجود است و اشاره کردیم این چی گفتیم مع علت بعض اجزاش اگر سابقاً موجود بشود اون بعض الاجزا باید در زمان وجود معلول باشند و متصرم نباشند. اشاره کردیم که مقدمات اعدادیه خارج از این مطلب است و در مقدمات اعدادیه این زور نیست که کل سابق مقدمه است و لاحق وقتی که لاحق موجود شد دیگر احتیاج نداریم اون سابق، چون که سابق علت حدوث لاحق است و لاحق در بقا ممکن است مستند به علت اخرى باشد، او سابقی باید پیکارش عیبی ندارد. علی هذا الاساس مرحوم آخوند میخواهد طوری توضیح کند این شرط متأخر در تکلیف، شرط متأخر در ولی مأمور به متقدم، مع ذلک که ملتزم است شرط در این موارد متقدم و متأخر است، شرط به اصطلاح فقها مع ذلک که متقدم و متأخر است، ولیکن در او این خیام قاعده عقلیه نیست، پس یا خزب ظهورات که اقتضا می کنند شرط متقدم و متأخر را. ایشان در حل معما اینجور می فرماید بحث خیلی ساده نیست، برایتون بعد از اینکه بحث ولی رسیدیم بون ولی عمق بحث میبینید که بحث سنگینی هست. درست توجه بفرمایید. ایشان در توضیح موارد میفرماید شرطی که توهم این از قبیل شرط متقدم یا متأخر است، اینها علی ثلاثه اقسام هستند. قسمی از اینها شرط تکلیف هستند که به نفس خود تکلیف مشروط به این شرط است. قسم ثانی از اینها شرط وضع هستند، شرط حکم وضعی، شرط متأخر یا شرط متقدم یا سبب متقدم، اینها گفته می شود شرط الوضع هستند، حکم وضعی، مثل اجازه در باب عقد فضولی مالک المجید که اجازه می کند مستقبلن، او شرط متأخر است نسبت به ملکیت مبیل المشتری و ملکیت السمن البایه من حین العقد که ملکیت حکم وضعی است. و ثالثتن شرط متقدم یا شرط متأخر شرط مأمور به است، یعنی متعلق الامر است، مثل اغصال لیلیه مستحاضه نسبت به اون صومی که در روز او را تمام کرد به تمام شدن روز. ایشان اول شروع می فرماید در شرایط تکلیف. درست توجه بفرمایید. ایشان می فرماید تکلیف که مولا او را متوجه متعلق به فعلی می کند و متوجه به مکلفی می کند. در تکلیف یه متعلق می خواهیم، یه مکلف که تکلیف رو توضیح می شود که مکلف رو و زو تعبیر می شود، یه مکلفی می خواهیم. می فرماید در موارد تکلیف مولا که مثلا وجوب را متعلق به فعلی می کند و این وجوب متعلق به فعل متوجه به مکلفی می شود، این وجوب امر انشایی و جعلی است، صاحب کفایه می فرماید. و من المعلوم این وجوب و این تکلیف و این بس هر چه شما تعبیر بفرمایید فعل المولاست و فعل الامر است، و فعل اختیاری اوست، که این تکلیف به اختیار او یعنی به اراده او موجود می شود. پس فاعل این تکلیف و مؤثری در این حکم یعنی در حصول این حکم اراده مولاست، اراده تأثیر می کند، شی آخری تأثیر ندارد. هر فعل اختیاری همین زور است، هر فعل اختیاری که صادر می شود از فاعل بالاختیار، مؤثر در اون فعل، موجود اون فعل، اون اراده فاعل است به ارادته، که به اراده اراده موجود می کند اون فعل را، که می گویند اراده شی علت تامه شی است. و علی هذا الاساس، این اراده چون که ممکن الوجود است احتیاج به مبادی دارد، اراده خودش احتیاج دارد به اون مبادی که از اونها تعبیر علل وجود اراده می شود. سوق اراده و موطن اراده که در اون موطن محقق می شود نفس است، و اون مقدمات و مبادی که این اراده را موجود می کنند اونها هم باید در نفس موجود بشوند، اونها هم باید موطنشون نفس بوده باشد. منتهی نفس ظرف است یا فاعل است با اونها فعلا کاری نداریم، اون بحث فلسفی است، هر کس به مسلک خودش. علی کل تقدیرین، این اراده که موطنش نفس است مبادیش هم باید در نفس بوده باشد. خب وقتی که اینجور شد، اون مبادی که در نفس موجود می شود یکی از مبادی لحاظ اون متعلق است به اطراف ها، اون تکلیفی را که مولا او را می خواهد اون طلب را در خارج انشا کند، ایجاد کند، اون تکلیف را باید به اطراف ها لحاظ کند، یعنی با اون خصوصیاتی که دارد. که آیا من از عبدم که هست، توجه کردید، ذهابی لسوق را علل اطلاق مطالبه بکنم، یا از عبدم ذهابی لسوق را، توجه کردید، اعتبار بکنم در صورتی که در سوق متاع است که برود اگر میتواند بخرد، و الا برد نصف شب بازار بسته باشد، این طلب کردنش بله وجهی ندارد. پس میبینید چه جور اونجایی که شرط طلب در خارج مقارنه با طلب موجود میشود، یعنی در اون آنی که طلب موجود میشود شرط تکلیف، یعنی ما یطلق علیه شرط تکلیف، نه اون شرطی که فلسفی است، اونی که فقها به او شرط میگویند، چه جوری که اون شرط تکلیفی که مقارن است، مثل این که وجوب صلات الظهر شرطش زوال شمس از دایره نصف النهار است، چه جوری که مولا حین زعل تکلیف این که طلب را میخواهد زعل کند رو صلات الظهر و طلب را توضیح به مکلفین بکند، این طلب این در دلوک را لحاظ میکند. لحاظ دلوک مقارن است با لحاظ طلب. این زور دیگر ایشان می‌فرماید در شرط متأخرم هم این زور است. فرض بفرمایید وقتی که کسی مالی پیدا کرد که وافیست به زاد راهله حج، و شرط این تکلیف این است که در موسم حج قدرت بر اتیان حج داشته باشد، مکلف درک کند اون بله تمکن داشته باشد اون موسم را درک کند. همین زور وقتی که روح حج وجوب را می خواهد انشا کند، لحاظ می کند مکلفی را که در موسم الحج، لحاظ می کند تمکن بر اعمال حج دارد، او را حین تکلیف لحاظ می کند. شرط متقدم هم منظور است. فرض کنید اگر شرط تکلیف متقدم باشد، اون را هم حین تکلیف لحاظ می کند. اونی که مؤثر است در جعل تکلیف اراده مولاست، و اراده مولا مبادیش لحاظ اون تکلیف است، لحاظ اون طلب است به اطرافهی که از اون اطراف تعبیر می شود. توجه کردید؟ شرط یعنی لحاظ شرط. اونی که مؤثر در اراده مولاست لحاظ است، نه خود اون تمکن خارجی، نه اون دلوک خارجی. او مؤثر در وجوب صلات نیست. اونی که شرط الوجوب است، که به او شرط میگن در اصطلاح فقها که زوال شمس شرط وجوب صلات است، او مؤثر در حصول تکلیف نیست. اونی که مؤثر در حصول تکلیف است، او اراده مولاست، و اونی که مؤثر در اراده مولاست لحاظ اون تکلیف به اطرافی است. پس چه جور تأثیر شرط مقارن در اراده مولا در جعل تکلیف لحاظ شرط مقارن است؟ کذالک اونی که مؤثر در اراده مولاست در شرط متأخر لحاظش امر متأخر است، یا لحاظ امر متقدم است. لحاظ مؤثر هستند. تقدم و تأخر وصف ذات ملحوظ است، ولیکن لحاظشان همیشه مقارن با جعل تکلیف است، چون که مولا تکلیف را که جعل می کند باید اون تکلیف را لحاظ کند به اطلافی و خصوصیاته، و اون لحاظ است که مؤثر در اراده مولاست، و مؤثر و موجود تکلیف هم اراده مولاست. پس آنی که گفتند المعدوم لا یؤثر فی الموجود، اینجا جاش نیست. آنی که معدوم است در شرط متأخر وجود خارجی شرط است، آنی که معدوم است در شرط متقدم تکلیف وجود خارجی شرط است که متصرم شده است. اما اونی که موجود تکلیف است و مؤثر در تکلیف است لحاظ المتقدم و المتأخر است، مثل شرط مقارن که لحاظ او دخیل است در اراده مولا. پس اونی که مؤثر در تکلیف است، او مقارن با تکلیف است که اون لحاظ است، و آنی که مقارن با تکلیف نیست و به او شرط متقدم و شرط متأخر اطلاق می شود، او اصلا مؤثر در تکلیف نیست. تکلیف فعل مولاست، مؤثر در فعل مولا اراده مولاست، مؤثر در اراده مولا هم لحاظ است. پس علی هذا فعین الانخرام القاعده العقلیه، این خرام قاعده عقلیه کجا می شود؟ بعد خدا رحمتشون بکند دیگر قاطی می کند، می فرماید امر در شرایط وضع هم همین زور است که اول جدا کرده بود، می فرماید اون هم همین زور است. اونی که اعتبار می کند ملکیت مبیرال المشتری و ملکیت سمنرال البایه، او شاره است، حاکم است، حاکم اعتبار می کند این ملکیت را. ملکیت حکم است، حکم اعتبار و معتبر است، چشاره است. آنی که این اعتبار فعل و حاکم است به اراده حاکم موجود می شود، و آنی همچه مؤثر در اراده است لحاظ است که این ملکیت را به اطراف ها لحاظ می کنند، ملکیت مبی را للمشتری و ملکیت سمن را للبایه، در آن صورتی که فی ما بعد توجه کردید اجازه مالک میاد، این ملکیت را لحاظ می کند. اون لحاظ اون اجازه مالک او مؤثر است که این ملکیت را اعتبار می کند. لحاظ اون شرط متأخر که اجازه مالک است، او به لحاظهی مؤثر در این اعتبار ملکیت است و اعتبار ملکیت هم مؤثر در او اراده است و موجود اراده هم همون مبادیشه که یکی هم لحاظ شی و اطرافی است. پس کنه این خرام قاعده عقلیه نشده است. میدانید کنه مرحوم آخونسی میفرماید، میفرماید کنه که به زوال شمس شرط، به خود وجود خارجی زوال شمس شرط اطلاق شده است، به خود اون برای تمکن بر درک اعمال الحج تمکن شرط اطلاق شده است، یا به اجازه مالک شرط اطلاق شده است، این موضوع به توهم شده است که بس قاعده عقلیه منخرم است، منتقض است در این موارد. و حال این که ما بیان کردیم شرط در این موارد لحاظ اون شی است، یعنی اونی که شرط است به حساب فلسفه و به حساب اهل معقول شرط است که فاعلیت فاعل را بل فرض بفرمایید فعلیت میرساند فاعلیت فاعل را، یا قابلیت محل را فعلی میکند، اون شرط فلسفی لحاظ است، نه اون وجود خارجی ذات ملحوظ است. توجه کردید؟ این حاصل حرفی است که مرحوم آخوند در مقام فرموده است. بعد هم خیلی توجه کردید با کمال اطمینان میفرماید تأمل تعرف، اگر فکر کردی میفهمی مطلب را، چه این است که گفته شد برای شما. ولیکن مرحوم درست توجه کنید، داستان شروع میشود. بله، حشرات مأمور به ماند، او فصل جداگانه دارد. خیلی عجله نکنید، خیلی طولانی است، مسافت دور است، انشاءالله موفق شدیم میرسیم. بعد مرحوم ناینی فرموده است اینی که صاحب الکفایه فرموده است این درست است در اون احکامی که اون احکام زعل می شوند به نحو قضیه خارجیه، اون احکامی را که مغلا زعل می کند به نحو قضیه خارجیه، در اون احکام این فرمایشیشان درست است. مثلا سابقا عرض کردیم، دیگر عرض کردیم احکام دو مرحله دارند، یه مرحله انشاء و جعل، یه مرحله فعلیت. مرحله انشاء این است، توجه کردید، که مولا فرض می کند عنوانی را که علا فرض این که این عنوان در خارج موجود شد حکمش این است. فرض می کند که اگر در خارج کلبی موجود شد محکوم به نجاست است، خمری در خارج موجود شد محکوم به نجاست و حرمت شرب است. حکم را زعل می کند رو این عنوان علا فرض تحکل عنوان، اما عنوان در خارج هست یا نیست کاری حین الزعل ندارد بر او، ممکن است اصلا عنوان در اون حال در خارج مستاق نداشته باشد، وجودی نداشته باشد. معذالک صحیح است بر مولا جعل کند حکم را بر عنوانی علا تقدیر تحقق این عنوان. خب وقتی که اینجور شد، این عنوان تارتن قیودی دارد، فرقی نمی کند، این عنوان قیودی دارد. یه وقت عنوان مطلق می شود، یه وقت قیودی پیدا می کند. مثلا می فرماید انبالغ عاقلی که انبالغ عاقل زال علیه شمس من دایره نصف النهار بر او واجب است صلاة الظهر و العصر، علاف از این که بالغ عاقلی باشد و زوال شمس از دایره نصف النهار بر او بشود، بر او این صلاة الظهر و العصر وجوب دارد. این حکم مجعول است به نحو قضیه حقیقیه که هم عنوان بالغ عاقل فرض وجود شده است، هم قیدش که زال علیه شمس اون هم مفروض الوجود فرض شده است. یا فرض بفرمایید بالغ عاقلی که مستطیع است، توجه فرمودید، متمکن است، واجد مالی است که مخا وافی به معونه حج است، بر او حج وجود پیدا می کند. فرقی نمی کند حکم وجوب باشد، تحریم باشد، حکم تکلیفی باشد، حکم وضعی باشد، حکم مجعول است به نحو قضایای حقیقیه. گفتیم این مرحله جعل است. این یه مرحله دیگر دارد که مرحله فعلیت است. مرحله فعلیت آنجاییست که اونی که فرضه المولا و حکم را رو اون فرض کرده بود، اون فرض در خارج عینیت پیدا کند. توجه کردی؟ در خارج کلبی موجود بشود، خمری موجود بشود، بالغ عاقلی که زال علیه شمس باشد، بالغ عاقلی که واجد المال بوده باشد، اون وقت این وجوب فعلی می شود. این دو مرحله است. این در احکام مسئولی به نحو قضایای حقیقی است. و اما در احکامی که مسئول است به مفاد قضیه خارجیه، گفتیم اونها دو مرحله ندارند. مرحله فعلیتشون جعلشون هست و مرتبه جعلشون فعلیتشون هست، چون که اونجا مولا هیچ چیز را فرض الوجود نمی کند، بلکه حکم را بر موجود بالفعل جعل می کند. توجه کردید؟ مثل چه؟ مثل این که مولا می بیند که امروز فرض کنید، این شب فرض بفرمایید مثلا ساعت 7 ولدش از سفر میاد، این را مولا می داند، اعتقاد کرده، احراز کرده است، بدون جهت بر اون خادمش توجه کردید امر می کند اخرج لینن الى المطار، بل شب برو به فرودگاه. هیچ تعلیقی در این تکلیف نیست، نه در ناحیه اون کسی که تکلیف به اون متوجه است، نه در ناحیه قید، و اصلا قید ندارد. گفته است اخرج لیلن الى المطار، یا اخرج لیلن اخرج الى خارج البلد، فرقی نمی کند. هیچ تقدیری و فرضی، درست توجه کنید ها، حکم قضیه خارجی است من تمام الجهات، یعنی مولا هیچ فرضی نکرده است، حکم را توضیح کرده است به شخص معین. توجه کردید؟ حکم معین را مطلقاً بدون این چه قیدی داشته باشد حکم گفته اخرج لیلن الى المطار. ایشان می فرماید درست توجه کنید، در این احکامی که مسئول است به نحو قضایای خارجیه، درست دقت کنید فرمایش ایشان را، در این احکامی که مسئول می شود به مفاد خارجیه محضه که هیچ فرض وجودی در آنها نیست، اینجا متبع لحاظ مولا و اعتقاد المولاست، عبد هیچ مدخلیتی ندارد، عبد فقط وظیفه‌اش امتثال است بعد العلم بالتکلیف. بران که مولا شرط این تشریف آمدن ولد است از سفر، و الا اگر ولد از سفر نمی آمد تکلیفی به خروج نمی کرد. این تکلیف در حقیقت شرطش آمدن ولد از سفر است، ولیکن مولا چون که حکم را به نحو قضیه خارجی جعل کرده است، لا اله الا الله، به نحو قضیه خارجی جعل شده است، تشخیص شرط به عهده خود مولاست، به عبد مربوط نیست. خود مولا وقتی که احراز کرد ولد از سفر میاد، خودش اعتقاد کرد، ولو اعتقادش خطا بوده باشد، اشتباه کرده، چه سفر میاد، ولد میره امشب پاریس کیف کند، کجا میاد از سفر، ولو این مولا اعتقاد هم بکند، فرض بفرمایید اعتقادش خطا هم بوده باشد، رفتی به عبد ندارد. این وظیفه مولاست در اون قضیه خارجیه که احراز بکند شرط و تکلیف را، و تکلیف را که جعل می کند و عبد، تکلیف را مطلقا جعل می کند که اخرج الى خارج البلد یا اخرج الى المطار و امثال ذلک از تکالیف. پس وقتی که اینجور شد، شأن عبد فقط امثال است. در ما نحن فی، در فعلیت این حکم، فعلیتش عین جعلشه. اون وقتی که تکلیف کرد اخرج، فعلیت این تکلیف، چون که هیچ فرض و تقدیری ندارد، فعلیت این حکم به عین جعلشه، جعلش عین فعلیتشه. در این موارد حرف صاحب کفایه درست است. مؤثر در این حکم اراده مغلاست و لحاظ مغلاست و اعتقاد مغلاست، ولو خروج الولد فی ما فی المستقبل خواهد شد، شب خواهد آمد، عیب ندارد، چون که خروج الولد مؤثری در حکم نیست. لحاظ خروج مضی الولد لیلن، او مؤثری در فعلیت الحکم است، او مؤثری در جعل الحکم است. بدون جد نه اینجا این خرام قاعده عقلیه نشده است، قاید که معدوم در موضوع تأثیر بکند، در حکم مؤثر توجه کردید، دخیل در حکم عبارت از همون عین جعل مولا، عین حکم است، حکم فعلی هم عین جعل مولا، چیزی دیگر نیست. و اما بخلاف اون جایی که درست توجه بفرمایید، وقت داریم یا نه؟ و اما بخلاف جایی که احکام به نحو قضایای حقیقی جعل بشود، اونجا این زور نیست. تشخیص موضوع در قضایای خارجیه به عهده خود مولا بود، عبد هیچ خاره بود، گفته بود اخرج الى خارج البلد، هذه اللیله اخرج الى خارج البلد، تمام شد. دیگر سفر میاد بس ولد یا نمیاد، احراز این تشخیص خود وظیفه مولا بود، چون جوش قضیه خارجیه است. بخلاف جایی که حکم را به نحو قضیه حدیقی یجعل کند، بگوید مثلا لوجا اولدی من سفری لیلن فخر زیره، طرز وجود می کند، میگه لو جا اولدی لیلن فخرج الیه نهارن، اگر پسر من لیلن از سفر میاد، فخرج الیه نهارن، در روز برو به طرف خارج الولد بلد. در این صورت مولا احراز اون قید تکلیف که عبارت از مضی است از گردن خودش انداخته است، میگه اگر میاد، توجه کردید قضیه از یه طرف شخصی است، به خود اون عبدش خطاب است، از این طرف خارجی است، ولیکن از ناحیه شرط الحکم قضیه حقیقی است. ممکن است یک قضیه حکمی از تمام الجهات قضیه حقیقی بشود، مثل اینکه من کان بالغا عاقلا و زال علیه الشمس و وجب صلاة الظهر و العصر، از تمام جهات قضیه حقیقی است. ممکن است قضیه از یه جهت خارجیه بشود از ناحیه مکلف، و از ناحیه قید تکلیف حقیقیه بشود، یعنی فرض وجودش شده باشد. مولا می گوید اگر پسر من از سفر آمد، توجه کردید، اون وقت خارج البلد بشو. یا فرمود اگر بر این که زوالش همز شد، اون وقت بر تو صلات الظهر و العصر بله فرض بفرمایید واجب می شود. اینجا حکم دو مرتبه پیدا می کند. مرتبه جعلش که مولا گفته است لو جا ولدی من سفری لیلم فخرجی لی. خب عبد می دونه که این شب نمیاد، حکم فعلی نیست. حکم فعلی نیست اگر نیاد ولد، حکم فعلی نشده، فقط در مرحله جعل مانده. اگر گفته بود لو جا ولدی هازه لیل من سفری فخرجی لی، عبد می داند که این شب نمیاد. توجه کردی، بدون جهت شب هم شد اونم از سفر نیامد. حکم جعل شده بود ولیکن به مرحله فعلیت نرسید. بدون جهت عبد میگه که منم میدونستم نمیاد، بدون جهت سلما هم بود نرفتم بیرون. توجه کردید علمش که حجته. اینجا در این قضیه حقیقیه مؤثر در فعلیت این حکم لحاظ مولا نیست، علم مولا نیست. توجه کردید، ولو مولا گفته لو جا اولدی هازه لیل من سفری فخر جلی، خود مولا معتقد است که پسرش خواهد آمد، ولیکن عبد معتقد است که نمیاد. در اون عبد اگر نیامد حکم فعلی نبود. توجه کردید، ولیکن مولا اعتقاد داشت خواهد آمد. آخه اعتقاد مولا به درد نمیخورد. لحاظ بله چی میگی؟ خوب گفته دیگر منافات ندارد، جل هر دو صورت ممکن است. قیام ایگلند الله الله گفت علا کل تقدیرین، حکم اگر مذعور شد به نحو قضیه حقیقیه، اونجا لحاظ مولا اعتقاد مولا مؤثری در فعلیت حکم نیست. لحاظ مولا و اعتقاد مولا مؤثری در جعل هست، در اون مرتبه اولا که جعل الحکم است. ولیکن چون که حکم به مفاد قضیه حقیقی است، در فعلیت مدخلیت ندارد. توجه کردید، فعلیت حکم دائم دار وجود اون شرط است در خارج. اگر شرط در خارج موجود بشود، حکم فعلی می شود. دخیل در فعلیت الحکم وجود شرط از خارجه. خب علا هازا اگر شرط امر متأخر بوده باشد، همان شبهه تأثیر المعدوم و دخل المعدوم فی الموجود لازم میاد، چون که اون در اون وقت موجود خواهد شد، فرض این است در موطنش موجود می شود. خب حکم الان فعلی می شود دیگر، عبدم می داند که خواهد آمد پسر، حکم فعلی است دیگر. خب دخل دخیل در این فعلیت چیه؟ مزی ولد لیلن است، او معدوم است، داخل در موجود چه زور تأثیر کرد؟ شبه در حکم مزعور به نحو قضایای حقیقیه در جای خودش که این خرام قاعده عقلیه است میماند.